ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 19 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جولای سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. کمپاین واکسین پولیو که دیروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شد برای 4 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان قرار است 8 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. سازمان صحی جهان در اعلامیه خود از پدران و مادران افغان می‌خواهد که اطفال خود را واکسین کنند و افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال نجات دهند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو یا فلج اطفال در آنها هنوز ریشه‌کن نشده است. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید جوامع بسیار از مردم افغانستان در دسترسی به خدمات صحی با کیفیت با مشکلات روبرو‌اند. این سازمان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که در ماه جون گذشته از سوی تیم‌های این سازمان 48,000 مشوره مقدماتی صحی، 7,000 مشوره سلامت روانی و خدمات معمول معافیت برای 7,000 کودک انجام شده است. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه از قول منابع وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 2650 تن از بندرهای اسلام قلعه در هرات، پل ابریشم در نیمروز، سپین بولدک در کندهار و تورخم در ننگرهار به کشور برگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار دفتر کلاب خبرنگاران آزاد را مصادره کرده است. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید مقامات طالبان دیروز به خبرنگاران پرس کلاب کندهار گفتند که این دفتر را تخلیه کنند. این دفتر که گنجایش تقریباً 100 نفر را دارد و خبرنگاران برای کارهای روزمره و گردهمایی‌های خود از آن کار می‌گرفتند، از 10 سال به این سو در اختیار خبرنگاران آزاد بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار درباره این اقدام خود تا تهیه این خبر توضیحات نداده است. حکومت طالبان کاروبار و صرافی‌های سیار در بزرگترین بازار مبادله ارز در سرای شاهزاده در کابل را منع کرد. وزارت داخلی طالبان در اعلامیه دیروز خود که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شاهزاده را منع کرده است. با این اقدام حکومت طالبان صدها صراف سیار که در داخل سرای شاهزاده کار میکردند امکان دارد بیکار شوند. در کنار شرکت های خدمات پولی و مبادله ارز در داخل سرای شاهزاده، یک تعداد بسیار مردم از چندین سال به این سو صرافی های سیار در این سرای داشتند. وزیر تجارت ترکیه هشدار داده است که اگر چوپانان افغان از این کشور اخراج شوند، مالداری و زراعت در این کشور ورشکست خواهد شد. عمر بولات در گفتگو با روزنامه صباح که دیروز نشر شد گفته که ترکیه با قلت شدید نیروی کار روبرو است. او گفت با قلت شدید نیروی کار روبرو اند، حتی با کارگران خارجی هم نمی توانند این خلا را پر کنند. اگر همین امروز 25,000 چوپان افغان خارج شوند، مالداری و زراعت در کشور باقی نخواهد ماند. این اظهارهای آقای بلد با انتقاد حزب مخالف و برخی مردم روبرو شده است. احزاب اپوزیسیون برخلاف حکومت فعلی از اخراج مهاجران سوری و افغان حمایت میکنند. و قرار است بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا امروز سه شنبه آغاز شود. در بازی اول فوتبال اسپانیا با فرانسه روبرو می‌شود و برنده به بازی نهایی راه خواهد یافت. تیم اسپانیا با شکست دادن به تیم جرمنی به نیمه نهایی صعود کرد و تیم فرانسه نیز تیم پرتغال را شکست داد و به این مرحله رسید. تیم انگلستان فردا در بازی دوم نیمه نهایی به مصاف هالند می رود. بازی نهایی قرار است روز یکشنبه 14 جولای در برلین برگزار شود. در مسابقات جام ملت‌های اروپا برعکس جام جهانی برای تعیین مقام سوم بازی صورت نمی گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعیین یک شخصی که زیر تعذیرات امریکا قرار دارد به حیث رئیس افغانستان باک چی پیامد می تواند داشته باشد؟ یک کارشناس می گوید
تا وقتی که یک کسی که زیر تعذیرات امریکا باشه، امریکا نمیتونه که پول ریزرو بانک مرکزی افغانستان واگذار کنه.
کمپاین چهار روزه واکسین پولیو در افغانستان آغاز شد. پدر یک خانواده ای که اطفال خود را واکسین کرد گفت
پولیو یک بیماری لاعلاج است. با این واکسین کودکان ما از فلج دایم نجات می‌یابند. هر کس باید کودکانش را واکسین کند.
جنبش تحفظ پشتون میگوید یک عضو برجسته این جنبش را که روز یکشنبه توسط یک گروه به شدت لت و کوب شده برای معالجه به خارج میفرستد. شماری از زنان کارمندان دولتی که خانه نشین شدند کاهش معاشاتشان را غیر عادلانه میخوانند. برخی دهقانان تربوز و خربوزه که محصولات خود را به هرات می آورند از نبود بازار و مشکل فروشات شکایت دارند. یک دکاندار گفت
فصل وطنیه کلان امی کشاورز با حالت تاونه به خاطر چی که امی شهرولی رات بسیار به سر سچر خوچختار اینا فشار آورده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در تعیینات اخیر خود باز هم یک کسی را در ریاست بانک مرکزی افغانستان مقرر کرد که زیر تعذیرات امریکا قرار دارد. این گام برای واشنگتن که میلیاردها دلار ذخایر این بانک را منجمد کرده است شاید قابل توجه باشد. سوال این است که وجود یک کسی در رأس بانک مرکزی که زیر تعذیرات بین المللی است چه پیامدهایی برای مردم افغانستان خواهد داشت؟ سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در تعیینات جدیدی که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه گذشته اعلان شد، نور احمد آقا بنا به دستور رهبری طالبان از معاونت افغانستان بانک ترفیع کرد و سرپرست رئیس این بانک مقرر گردید. نامبرده که در افغانستان به نام احمد ضیا آقا نیز معروف است، زیر تعذیرات ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. ضمن این تعیینات هدایت الله بدری سرپرست رئیس افغانستان بانک او هم زیر تعذیرات امریکا و ملل متحد قرار دارد، سرپرست وزیر معادن و پترولیم گماشته شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می نویسد که امریکا تعیینات جدید در بانک مرکزی افغانستان را از نزدیک دنبال می کند، چون واشنگتن در اوایل برگشت طالبان به قدرت و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2021 7 میلیارد دلار از ذخایر این بانک را منجمد کرد. سپس نیمه از این پول به یک صندوق امانت در سوئیس که توسط معتمدان امریکایی، سوئیسی و افغانی نظارت می شود انتقال داده شد. یکی از شرطهای پیشنهادی امریکا برای دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول این است که به جای اعضای ارشد طالبان افراد تجربه کار و تکنوکرات در رأس این بانک گماشته شوند تا این نهاد از مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود. گریم سمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در بروکسل با توجه به تعیینات جدید به آژانس خبری رویترز گفته است که به نظر می رسد که بنبست بین بانک مرکزی افغانستان و سیستم بانکی بین المللی ادامه خواهد داشت. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول به این باور است که با تعیینات جدید در بانک مرکزی سکتور خصوصی بیشتر متضرر خواهد شد.
مشکل در اینجا است که تا وقتی که کسانی که زیر تعذیرات امریکا باشند اینا ریاست بانک مرکزی را به عهده داشته باشند، سیستم ارسال پول که به نام سویفت یاد میشه که بین بانک های بین المللی استفاده میشه نمیتونه که با بانک مرکزی افغانستان سرکار داشته باشه و در نتیجه نمیتونه که با بانک هایی که در افغانستان است سرکار داشته باشه. و مسئله دومی است که تا وقتی که یک کسی که زیر تعذیرات امریکا باشه، امریکا نمیتونه که پول ریزرو بانک مرکزی افغانستان واگذار کنه با بانک مرکزی افغانستان، چون که رئیس از او در تعذیراتش است.
دکتر فرهادی می افزاید که طالبان با تأکید گفتند که از سکتور خصوصی حمایت می کنند، اما با مقرر کردن یک کسی در ریاست بانک مرکزی که زیر تعذیرات است در حقیقت به سکتور خصوصی ضربه می زنند. نوراحمد آقا سرپرست جدید بانک مرکزی افغانستان توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان تروریست جهانی تحریم شده است. او متهم است که پروژه‌های بمب‌سازی طالبان را تمویل و به قماندانان پول توزیع می‌کرد و همچنین به وابستگان طالبان در خارج پول می‌فرستاد. با گذشت تقریبا 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و اسامی شمار از رهبران طالبان هنوز هم در لیست تعزیرات بین‌المللی قرار دارد. رفع تعزیرات یکی از موضوعات اساسی مورد بحث هیئت طالبان در نشست اخیر با نمایندگان خاص کشورها در دوحه بود که به تاریخ 3 جون به میزبانی ملل متحد دایر شد. طالبان بعد از این نشست 2 روزه ابراز امیدواری کردند که این تعزیرات دور خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین 4 روزه در 23 ولایت افغانستان آغاز شده که در جریان آن نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. با آنکه واکسیناتورها از رفتار سرد بعضی خانواده ها با این کمپاین شکایت دارند، اما برخی خانواده ها با استقبال از این کمپاین تازه میگویند که کودکانشان را واکسین خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از راندازی دور تازه کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. این سازمان روز دوشنبه اجده سرطان در صفحه اکس خود از خانواده‌ها خواسته است که برای یک افغانستان روشن کودکانشان را واکسین کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که این کمپاین 4 روزه در 23 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیامی که بر رسانه‌ها فرست گفته است
امروز دوشنبه 18 سرطان سال 1403 واکسین فلج کودکان در 23 ولایت کشور آغاز شد و در این کمپاین حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند و این کمپاین به مدت 4 روز ادامه دارد.
شماری از خانواده های افغان در ولایت های مختلف با استقبال از راندازی این کمپاین می گویند که برای پیشگیری از مرض پولیو با علاقمندی کودکان خود را واکسین کردند. سعید شهید عطل باشنده ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت فرزندانش را واکسین کرده است.
پولیو خویان علاج مرض ده.
پولیو یک بیماری لاعلاج است. با این واکسین کودکان ما از فلج دایم نجات می‌یابند. هر کس باید کودکانش را واکسین کند.
حمیده باشنده ولایت کنر نیز بر رادیو آزادی گفت نواسه 2 ساله اش را واکسین کرده است.
3 ساعت پیش آمدن نواسه هم خواب بود، بیدارش کردم و قطره را در دهانش انداختم. واکسین چیز خوبی است، از بیماری جلوگیری می کند. به نواسه هایم که بزرگ شدند نیز واکسین دادم.
برخی از واکسیناتوران از رفتار سرد برخی خانواده ها شکایت دارند و می گویند که برخی ها در این مورد بی‌پروا هستند. الفت الله محبزه یکی از این واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات اساسی رضاکاران این است که وقتی خانه به خانه می روند، خانواده ها زود دروازه را بروی آنها باز نمی کنند. کودکانشان را زود نمی آورند که واکسین شوند. آگاهی عمومی از فواید واکسین بسیار پایین است و به همین دلیل است که کودکان به مریضی مبتلا می شوند.
کمالشاه سعید مسئول سابق روابط عمومی برنامه فلج کودکان در دفتر یونیسف در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که در کمپاین های واکسین ضد پولیو به دلیل عدم سیستم منظم تمام کودکان واکسین دریافت نمی کنند.
هنگامی که این تهدید زیاد است و کودکان مبتلا می شوند، بهترین راه شروع کمپاین های با کیفیت در افغانستان است. در افغانستان کمپاین های زیادی را اندازی می شود، اما متاسفانه از نظر کیفیت کاستی های زیادی وجود دارد و به همین دلیل کودکانی که به واکسین نیاز دارند واکسین نمی شوند و کسانی که یک بار واکسین شدند دوباره واکسین می شوند.
سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود کسانی که کودکانشان را در افغانستان واکسین نمی کنند در گسترش ویروس فلج اطفال نقش دارند. این سازمان از افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که موارد مثبت فلج اطفال با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان افزایش خواهد یافت. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه‌کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2024 تا 30 جون 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. روز شنبه یک منبع از دفتر مبارزه با فلج اطفال در جنوب افغانستان بر رادیو آزادی و برخی رسانه‌های بین المللی دیگر گفت که دو مورد مثبت جدید پولیو یا فلج اطفال در ولایت کندهار ثبت شده است. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در پیام صوتی بر رسانه‌ها گفته که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان می‌گوید که تلاش دارند گلمن وزیر را برای معالجه به کشور خارجی انتقال بدهد. گلمن وزیر یکی از اعضای برجسته این جنبش شام روز یکشنبه توسط گروه از افراد در اسلام‌آباد به شدت لتوکوب و زخمی شد. حمله به گلمن وزیر به طور گسترده محکوم شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گلمن وزیر از دو شب به این سو با دستگاه تنفس مصنوعی یا وینتیلیتر اکسیژن می گیرد و بیهوش در شفاخانه پیمز در اسلام آباد بستری است. بر اساس گزارش ها، علی‌رغم این که وی در اسلام آباد چندین بار عملیات جراحی شده، دکتران معالج توصیه کردند که برای درمان بهتر هرچی سریعتر به خارج از کشور منتقل شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها نیز گفت که تلاش می شود تا از همه امکانات برای انتقال گلمن به خارج از کشور استفاده شود. آقای پشتین اواخر دوشنبه پیشروی شفاخانه به خبرنگاران چنین گفت:
گلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج روان دی.
گلمن به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، او تحت درمان است. قطعا این یک حمله بسیار جدی است. وضعیت او وخیم است. دکتران و دوستان ما ایستادند، وضعیت را بررسی می کنند. ما معتقدیم که در هر کجای دنیا، به خصوص دوستان اروپایی پی دی ام خود، هر جا که امکان معالجه وجود داشته باشد، ان شاء الله تمام تلاش خود را برای انتقال و معالجه خوب او انجام خواهیم داد. همچنین فعالان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در اکس یا تویتر سابق یک کمپاین را برای انتقال گلمن وزیر به خارج از پاکستان برا انداختند. در عرض چند ساعت حدود 80,000 نفر این کمپاین را که انتقال گلمن به جرمنی نامگذاری شده به اشتراک گذاشتند. فعالان از مقامات پاکستانی می‌خواهند که یک امبولانس هوایی برای انتقال گلمن فراهم کنند. جنبش تحفظ پشتون اتهام وارد می کند که حمله به گلمن وزیر توسط فرد به نام آزاد داور که گفته می شود از اعضای حزب تحریک انصاف است انجام شده است. بر اساس گزارش ها شامگاه یکشنبه بیش از 10 نفر به گلمن وزیر در منطقه بی سکتور اسلام آباد حمله کرده و وی را از ناحیه سر به شدت مجروح کردند. منظور پشتین می گوید که حمله به گلمن دقیقا مشابه حمله به اعضای رهبری جنبش آرمان لونی، عارف وزیر و فعال و سیاستمدار عثمان کاکر است. آقای پشتین می گوید که حمله به گلمن وزیر در اسلام آباد و دستگیر نشدن حمله کنندگان نشان می دهد که ادارات حکومتی در این قضیه دست دارند. این حمله به عضو اصلی و فعال جنبش تحفظ پشتون گلمن وزیر که طرفداران زیاد دارد واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. مقامات طالبان در افغانستان هنوز به طور رسمی چیزی نگفتند، اما سیاستمداران سابق افغانستان از جمله محمد حنیف اتمر وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلوع حمله به گلمن را به شدت محکوم کرده و از دولت پاکستان خواسته که این موضوع را بی‌طرفانه بررسی کند. روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهور مخلوع نیز حمله به گلمن را به شدت محکوم کرده. رواند سبز در یک بیانیه افزوده که جنبش تحفظ پشتونها سالهاست که با هماهنگی مردم افغانستان صدای علیه افرادگرایی، تروریسم و طالبان بلند می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کارمندان زن اداره های دولتی که خانه‌نشینند کاهش معاشاتشان به 5000 افغانی از سوی حکومت طالبان را غیر عادلانه می خوانند. آنان می گویند که این مقدار معاش هزینه های زندگی خانواده هایشان را تامین کرده نمی تواند. این در حال است که رسانه خصوصی تلونیز روز یک شنبه به نقل از وزارت مالی حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که خانه نشین شدند 5000 افغانی در ماه تعیین شده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
شماری از کارمندان زن که خانه نشینند در واکنش به اعلام جدید وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر کاهش معاشات آنها به 5000 افغانی آن را غیر عادلانه می خوانند. رسانه خصوصی تلونیوز روز یک شنبه به نقل از وزارت مالیه حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که در حال حاضر وظیفه اجرا نمی کنند 5000 افغانی در ماه تعیین شده است. این رسانه افزوده که کارمندان زن که فعالانه کار می کنند مانند همکاران مرد خود که روزانه در محل کار حاضر می شوند معاش دریافت می کنند. عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از کارمندان زن اداره های دولتی که در حال حاضر خانه نشینند می گویند که آنها به گونه اجباری از اجرای وظایفشان محروم ساخته شده و خانه نشین شدند. یکی از آنان که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
قطعا این مسئله مشکل آفرین است. با 5000 افغانی در این شرایط هیچ کاری نمیتوان کرد، خصوصا برای زنانی که مسئولیت مصارف خانواده به دوششان است و همه زنان از مجبوری در خانه نشستند. اگر زمینه کاری برایشان فراهم شود در خانه ماندن را خوش ندارند. ما میخواهیم که کار کنیم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره های دولتی که او نیز خانه نشین است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در ماه ثور 5000 افغانی معاش دریافت کرده است.
10000 افغانی من معاش داشتم. باز حال 5000 افغانی معاش شده دیگه. 5000 افغانی هیچ پول نیست که مثلا ما همراه از او زندگی خود را پیش ببریم. سه طفل دارم، طفلایم یتیم است. شوهرم در حکومت قبلی شهید شده. خودم بی سرنوشت هستم. در خانه کرای زندگی میکنم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره های دولتی که او نیز خانه نشین است با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرد که در ماه ثور معاش ماهانه اش به 5000 افغانی کاهش داده شده است. از سوی هم شماره از زنان دیگر در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند فقط در اوایل حکومت طالبان دو ماه معاش دریافت کردند و پس از آن برکنار شدند و در این مدت برایشان هیچ معاش پرداخت نشده است. در این حال مولوده توانا فعال حقوق زنان میگوید این فیصله حکومت طالبان نقض آشکار حقوق زنان و بیانگر زن ستیزی است. او برای رادیو آزادی گفت:
واقعا طالبان با همچو کارایشان یا با همچو صدور احکام علیه تمامی قوانین زن اوج زن ستیزیشان و عدم احترام به کرامت انسانی زنها را نشان دادند.
پیش از این در یک نامه منصوب به اداره امور حکومت طالبان آمده بود که بر اساس دستور ملاح بطلا آخانزاده رهبر طالبان معاش ماهانه کارکنان زن اداره های دولتی که سوی نظام پیشین استخدام شدند به 5000 افغانی کاهش یافته است. اما مشخص نشده بود که از تمام کارمندان زن یا از کارمندانی که در حال حاضر خانه نشینند. در واکنش به این مسئله شماره از زنان کارمند دست به اعتصاب‌های کاری زدند و ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیه این تصمیم طالبان را تبعیض‌آمیز و خودسرانه خواند. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
برخی دهقانانی که تربوز و خربوزه ایشان را از ولایت های همجوار برای فروش به بازار میدانبار هرات می آورند از نبود بازار فروش شکایت دارند. به گفته آنان در کنار سرد بودن بازار، محدودیت حکومت محلی طالبان به سه چرخه ها و کراچی ها در زمینه فروش تربوز و خربوزه، حاصلات از فروش می ماند و بخشی از آنها از بین می رود. این دهقانان می گویند که به خاطر به فروش نرسیدن حاصلات تربوز و خربوزه، زحمت های یک ساله و مصارفشان هدر رفته است. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
ما پرون راولی دی دغه یو خروار مم نه دزینه خرچ کړي پیسې هم نه خرچي لاس پلاس روپی چې موږ ورکو هغه موږ مصرف د کریا نه راته جوړي هغه
کریا. حمید الله یک لاری پر از تربوز را از ولسوالی بکوای ولایت فرا برای فروش به میدانبار شهر هرات آورده است. این دهقان 48 ساله امسال 25 جریب زمین را تربوز کش کرده است. به گفته او تا آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات زمین‌هایش نزدیک به 200 هزار افغانی مصرف کرده است. بهای هر 4 کیلو تربوز در میدانبار شهر هرات از 10 تا 15 افغانی است. حمیدالله بابت انتقال 16 تن تربوز از فرا تا هرات نزدیک به 30 هزار افغانی کرایه داده، اما به گفته او قیمت پایین این میوه در بازارها سبب شده است که حتی کرایه موتر را تکمیل نکند.
موږ د هندوانې را وړي د دغه څخه د پر د بکوا د ولسوالۍ څخه.
من این موتر هندانه را از ولسوالی بکوای ولایتی فرا آوردم. 16 تن هندانه در این موتر است. حتی نمیتوانم که کرایه موتر را پیدا کنم. قبلا یک 4 کیلو هندانه از 30 تا 35 افغانی بود.
وضعیت بسیاری از دهقانان در حوزه غرب که امسال تربوز و خربوزه کش کردند همانند حمیدالله است. خیر محمد 65 ساله یک دهقان دیگر میگوید که به خاطر به فروش نرسیدن محصولات تربوزش زحمت های یک سالش هدر رفته است.
اما رو خلق خواری ده کرده کال ده دقیقه زیت نستیو.
یک سال زحمت کشیدم تا این هندونه ها به ثمر برسد و برای اینکه 5 افغانی فایده کنیم. این هم اینطور شد. دار و ندار خود را مصرف کردیم. اما وضعیت ما اینجا کشیده شده است. تمام هندونه های این موتر را که بفروشیم کرایه موتر را پیدا کرده نمیتوانیم و ما زمینداران دست خالی به خانه برمیگردیم. بسیاری از دهقانان که هندانه‌های خود را برای فروش آوردند با 100 افغانی یا 5000 افغانی و حتی دست خالی از اینجا رفتند.
دغه کسان به دست 100 افغانی دوړی دی یا 200 یا 15000 او دغه خالی تللی دی.
یکی از علت‌های به فروش نرسیدن تربوز و خربوزه در هرات جلوگیری از فروش آن توسط موتورسایکل‌های سه‌چرخه و کراچی‌های دستی از سوی شاروالی حکومت طالبان خوانده شده است. به گفته شماری از میوه فروشان این اقدام سبب شده است که میوه‌های تازه از میدانبار کمتر به شهر انتقال داده شود. فیصل یک میوه فروش در میدانبار شهر هرات در این باره به رادیو آزادی گفت:
ول وقت می فصل فصل وطنیه کلان امی کشاورز با حالت تاونه به خاطر چی که امی شهرولی را بسیار به سر سچر خود چختار اینا فشار آورده اصلا توجه نمیکنه که این وقت میوی وطنیه اینا در کل باید جمع نکنم همکاری کنم وقت صادرات نیه کلان امی میوی ما و شما کسب داخل ایراته.
در سالهای گذشته سچرخه‌ها و کراچی‌های دستی میوه‌های تازه را از میدانبار با باهای مناسب خریداری می‌کردند و در سطح شهر به شهروندان به فروش می‌رساندند. با این حال مسئولان اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات می‌گویند که برای صادرات میوه‌های تازه این ولایت به شمول تربوز و خربوزه تلاش می‌کنند. بشیر احمد بهادوری رئیس این اتاق می‌گوید:
اتاق محصولات زراعت و مالداری وظیفی هست تا بازار برای محصول زراعتی به خصوص زندانه و خربزه در هرات پیدا کنه. انشالله که انقریب تعدادی از تاجرهای صادر کننده و سه نفر از اتاق محصولات زراعت و مالداری عازم کشور قزاقستان میشیم تا بتونیم بازاریابی کنیم برای انگوری که پیش رو داریم که انشالله تولیدات زیادی داریم، انجیر و بعضی میوه‌های دیگه مثل خربزه و هندوانه.
بر بنیاد آمارهای مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات، روزانه نزدیک به 1200 تن تربوز و خربوزه از ولایت‌های فرا و نیمروز به میدانبار این ولایت انتقال داده می‌شود، مقداری که بیشتر از نیاز بازار هرات خوانده می‌شود. همساله با آغاز ماه جوزا، فصل برداشت حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت‌های حوزه غرب آغاز می‌شود و تا پایان ماه اسد ادامه می‌یابد. نبود سردخانه‌های معیاری و بزرگ و صادر نشدن تربوز خربوزه و برخی میوه های تازه دیگر به بیرون از کشور همه ساله سبب وارد شدن زیانهای مالی به دهقانان شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها. کمپاین واکسین پولیو که دیروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شد برای 4 روز ادامه خواهد داشت. با گفته مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، قرار است 8 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید جوامع بسیار از مردم افغانستان در دسترسی به خدمات صحی با کیفیت با مشکلات روبرو اند. این سازمان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که در ماه جون گذشته از سوی تیم‌های این سازمان 48,000 مشوره مقدماتی صحی، 7,000 مشوره سلامت روانی و خدمات معمول معافیت برای 7,000 کودک انجام شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار دفتر کلاب خبرنگاران آزاد را مصادره کرده است. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید مقامات طالبان دیروز به خبرنگاران پرس کلاب کندهار گفتند که این دفتر را تخلیه کنند. حکومت طالبان کاروبار و صرافی های سیار در بزرگترین بازار مبادله ارز در سرای شاهزاده در کابل را منع کرد. وزارت داخلی طالبان در اعلامیه دیروز خود که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شاهزاده را منع کرده است. وزیر تجارت ترکیه هشدار داده است که اگر چوپانان افغان از این کشور اخراج شوند، مالداری و زراعت در این کشور ورشکست خواهد شد. عمر بولات در گفتگو با روزنامه صباح که دیروز نشر شد گفته که ترکیه با قلت شدید نیروی کار روبروست و قرار است بازی های نیمه نهایی جام ملت های اروپا امروز سه شنبه آغاز شود. در بازی اول فوتبال اسپانیا با فرانسه روبرو می شود و برنده به بازی نهایی راه خواهد یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از خواست طالبان در رابطه به انجام سروی مشترک کشت کوکنار با سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را به اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند.
در یک گزارش شکایت های دهقانان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آسیب های آن به زمینداران را خواهید شنید.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است.
در مصاحبه با یک متخصص مدیریت آب پرسیدیم که راه های جلوگیری از کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دهقانان و دسترسی آنان به آب زراعتی کدام ها است.
افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردند.
در ادامه برنامه هم در یک دراما می شنویم که خان قریه چرا از نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
خلاصه ای که گلاله برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
راستی ها سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی عزمیان صرف نظر کنیم.
برنامه را با موضوع سروی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می‌کنیم. طالبان به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی و همکاری با حکومت آنان انجام دهد. به تازگی یک هیئت بخش تحلیل و سروی مواد مخدر سازمان ملل متحد به کابل رفته تا همزمان با پایان فصل کشت کوکنار چگونگی وضعیت کشت آن را به بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند که انجام سروی های جداگانه کشت کوکنار از سوی طالبان و سازمان ملل متحد سبب مشکلات بیشتر می شود و ارقام دقیق تر از آن به دست نمی آید. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل جمع‌آوری حاصل کوکنار و عملیات حکومت طالبان به هدف تخریب کشتزارهای آن پایان می‌یابد و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سرگرم تحلیل ارقام جمع‌آوری شده کشت کوکنار است. در همین رابطه یک هیئت اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کابل رفته تا در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان یافته‌های آنان در رابطه به میزان کشت کوکنار را دریافت کند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در یک خبرنامه نوشته که رئیس تحلیل و سروی این معینیت از سازمان ملل متحد خواسته تا نتایج سروی کشت کوکنار این سازمان را در هماهنگی با آنان ترتیب و اعلام کند. در حال حاضر حکومت طالبان سروی کشت کوکنار را از طریق زمین و سازمان ملل با استفاده از ستلایت از طریق هوا انجام می دهد. نجیب الله احمدی رئیس اسبق تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلومی گوید طالبان امکانات تکنیکی انجام سروی دقیق کشت کوکنار را در اختیار ندارند و نمی توانند آمار دقیق را به دست آورند.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را به اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند، آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام می دهد تا حد امکان از این است که مثلا اونا تمام زمین ها را تحت پوشش خود خصوصا از لحاظ کشت قرار می دهند و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
در 3 سال گذشته حکومت طالبان به سازمان ملل متحد اجازه ندادند که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نظارت کند و از آن گزارش تهیه کند. در 2 سال گذشته سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت انجام داد و در سال 2023 اعلام کرد که بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرد که 7 میلیون افغانی را به انجام سروی کشت کوکنار اختصاص داده، اما با گذشت 1 سال نتایج این سروی نشر نشده است. دکتر ظفر معین اسبق پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید سروی کشت کوکنار به منظور طرح پالیسی برای کاهش کشت آن و تطبیق برنامه های انکشافی صورت می گیرد، اما هرگاه این سروی ها به گونه جداگانه صورت گیرد به جای منفعت مشکلات را به بار می آورد.
در حال حاضر که طالبان از طریق زمین و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از طریق هوا کشت کوکنار را سروی می کنند، هر دو طریقه مؤثر است، اما سروی زمینی قیمتی تمام می شود و رسیدگی به تمامی مناطق هم مشکل است. دو سروی در ذات خود اختلاف را به وجود می آورد. سروی مشترک در مقایسه با سروی های جداگانه مؤثرتر است و سروی های جداگانه مشکلات را بیشتر می سازد.
سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از سال 2009 تا سال 2020 میلادی با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ایالات متحده آمریکا یا INL مشترکاً سروی کشت کوکنار را انجام می دادند. این سروی ها بر علاوه میزان سنجی کشت کوکنار و تولید تریاک در زمینه تدوین پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تطبیق برنامه های انکشافی نیز کمک می کرد.
قابل یادآوری است که هرچند تا حال سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2024 را نشر نکرده، اما هفته گذشته در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته شده بود که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم به مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری دهقانان افغان از آن می‌پردازیم. زمین شناسان و متخصصان بخش آب میگویند تغییرات اقلیمی به ویژه حوادث اخیر طبیعی در افغانستان بیشترین آسیب را به دهقانان رسانده و آنان را به کمک عاجل نیازمند ساخته است. متخصصان زمین میگویند با توجه به کمبود زمین زراعتی در افغانستان، منع کشت کوکنار و به دنبال آن از بین رفتن زمین موجود زراعتی در سیلاب‌های اخیر دهقانان را آسیب پذیر ساخته و جامعه جهانی باید کمک‌های عاجل را برای آنان فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
بیشترین سیلاب در مناطق کوهستانی و در ولایاتی سرازیر شد که دهقانان در آن زمین کمتر زراعتی را در اختیار دارند و تنها منبع تمویل مالی خانواده‌هایشان همین حاصل زراعتی بود. متخصصان بخش زمین به این باورند که در کل زمین زراعتی در افغانستان خیلی کم است و به دنبال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و تأثیرات بعد تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌های اخیر بیشترین آسیب را به دهقانان وارد کرده است. خلیل احمد نادم زمینشناس منع کشت کوکنار را یک اقدام حتمی و بجا می‌داند، اما تأکید می‌کند که برای جلوگیری از آسیب‌های منع کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی دهقانان نیازمند کمکند.
زمین‌های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین‌ها کم است، یعنی دهقان‌ها زمین کم دارند، زیاد ندارند. بنان بدیل برای زراعت باید در نظر گرفته شد، امکانات بدن، کود کیمیایی بدن، تخمه اصلاح شده بدن که بتوانند دهقان‌ها حداکثر از زمین کم حاصل بگیرند.
در سالهای اخیر بحث تغییرات اقلیمی و کمک به کشورهای توسعه نیافته برای جلوگیری از تأثیرات آن بالای این کشورها چندین سازمان ایجاد شده، اما تحولات سیاسی 3 سال قبل در افغانستان و عدم شکل گیری حکومت مشروع سبب شده تا این کشور از چنین کمکی محروم بماند. در 3 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به منظور ارائه کمک‌های بشری به افغانستان کمک شده و این کمک‌ها اکثرا از سوی مؤسسات خارجی به مصرف رسیده است. نظیم سمون متخصص بخش مدیریت آب پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از تأثیرات بعد تغییر اقلیم بر زندگی دهقانان، بخشی از کمک‌های بشری جامعه جهانی باید در این بخش به مصرف برسد.
کمک های بشری که با افغانستان صورت می گیرد بخش زیاد آن باید به تغییرات اقلیمی و جلوگیری از تأثیرات آن اختصاص یابد. برخی سازمان های وجود دارد که برای جلوگیری و یا کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی با کشورهای آسیب پذیر کمک مالی می کنند و همین سازمان ها هر سال در این بخش از کشورهای توسعه یافته 7 میلیارد دلار بودجه دریافت می کنند. گزارش اخیری را که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد تهیه کرده بود، یک بخش آن تغییرات اقلیمی بود تا در این بخش کمک شود و افغانستان بتواند خود را به کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی آماده سازد.
سازمان ملل متحد دریافت که دهقانان در افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل آن هر سال بیش از 1.5 میلیارد دلار عایدشان را از دست می دهند. به اساس ارزیابی این سازمان، در کنار منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی سبب شده که دهقانان در افغانستان فقیرتر شوند و به کمک‌های فوری نیاز پیدا کنند.
در مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب‌های سیلاب‌های اخیر به دهقانان می‌مانیم و در این بخش در مصاحبه با نجیب الله صدیق، محقق منابع آب و محیط زیست، مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدیم که تغییرات اقلیمی بر زندگی دهقانان در افغانستان چه تأثیراتی داشته و اینکه آیا تغییرات اقلیمی سبب شده تا دهقانان به کشت کوکنار رو بیاورند؟
در این خصوص مطالعات زیاد صورت گرفته، بخصوص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سالهای گذشته مطالعات زیاد را در سراسر افغانستان انجام داده بودند که خلاصه از او را اگر ما اینجا بیان کنیم این است که تنها خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم باعث از این نشده که مردم با کوکنار رو بیارند، به دلیل از این که در بعض ولایات حتی زمینایی که کانال آبیاری داشتن، آب فریمان داشتن، مردم همچنان در اونجا به کشت کوکنار دست داده بودن در سالهای گذشته، و دلیل از این بود که بعض مفادات را که قاچاقبرا در حقیقت برانا وعده داده بودن یا مثلا پولای پیش پرداخت برشان داده بودن در وقتی که دیاقیم پول نیاز می داشته باشن. این پولای پیش پرداخت وعده ها و قیمت بسیار بلند کوکنار باید شده بود که مردم در اون قسمت های کتاب فریمان وجود داشت، حتی نیاز نبود که به کوکنار رو بیارن، اما با این مفادات و دیدن این مفادات مردم در اونجا به کوکنار رو ورده بودن. بنا در کل موضوع نبود آب دلیل اصلی نیست برای از اینکه مردم به کشت کوکنار رو بیارن، بلکه دلایل دیگه ای که ما ذکر کردم در بعض جایا در شکل دادن یا در تشویق دیاقین به کشت کوکنار رول اونده داشته است.
خب اگر مشخصا در مسئله آب صحبت کنیم، چقدر به خاطر احیای منابع آبی تلاش شده و بر علاوه حکومت ها جامعه جهانی که خود را از کوکنار افغانستان آسیب پذیر می دانه، به چی میزان علاقمند سرمایه گذاری در این بخش بوده؟
ببینید در خصوص بهبود دسترسی به آب و خصوص آب بر زراعت در کشور ما در چوکات موضوعات تغییرات اقلیم و شرایط جدید اقلیمی، باید بگویم که در افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردن. شما اگر از سالهای دوران شاه شروع کنین تا ای آخر مدیریت آب بسیار ضعیف بوده، بجز چند پروژه بزرگ که در قالب ماموریت هیدرولوژی افغانستان تکمیل شده، مثل بندهای بزرگ که عمرشان بیشتر از 50 سال میشه. باقی پروژه خاص در خصوص از این که دسترسی آب به مردم بهبود پیدا ببخشه اجرا نشده. بنان اگر ما منتظر از این باشیم که دولت ها بر مردم افغانستان کار را انجام بدن، به نظر من که این امیدواری ها یک ذره کمتر است و غیر واقع بینانه تر است.
وقتی حکومت ها که منابع را در دسترس دارن و جامعه جهانی که ادای تمویل پروژه های زیربنایی و فقر زدایی را دارن کار نکردن، فکر میکنین که دهخانا در افغانستان که قشر فقیر و کم درآمد است چگونه میتونن آب مزارعشان را خودشان تامین کنن و بالاخره از وابستگی به کشت کوکنار خودشان را بیرون کنند؟
چیزی که ما در بحث‌ها با مجامع بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان کار می‌کنند همواره مطرح کرده می بوده که مردم افغانستان قادر بسازیم تا اونا آبریزیشان را مدیریت کنند. در ساحه‌ای که هستند دست با مدیریت آبریزه مردم خود افغانستان بزنند. مدیریت آبریزه وقتی میگیم ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها در ارتفاعات است که آب باران در حقیقت مهار کنه و آب باران و جایزی که سیلاب تشکیل بده در حقیقت در اون منطقه بانه و رطوبت خاک بهبود ببخشه و به اساس از اون در حقیقت زراعت ممکن بسازه. بندهای کوچک، ایجاد خندق ها، ایجاد دنداب ها، این تمامش کوشش هایی است که در دیگر جوامع نتیجه مثبت داده و در برابر بهبود در حقیقت بیلانس آبی و در خصوص از این که در یک منطقه میتونه مقاومت در مقابل تغییرات اقلیمی ایجاد شود، در قالب پروژه های پایداری باید اجرا شود.
در این مورد مشخص ذخیره و مهار آب در افغانستان چقدر توجه شده و تاثیرات و پیامدهای آن در سالهای اخیر چقدر مشهود بوده به نظر شما؟
در آخر ما دیده میتونیم که سازمان های بین‌المللی در حقیقت به می موضوع پی بردن و شما شاید گزارش FAO را مطالعه کرده باشین که اونا میگن که بیشتر از 7000 ساختمان کوچک یا زیربنای کوچک ذخیره آب در افغانستان ساختن که بعضشان در قالب چکدمای گبیونی ساخته شده در سراسر افغانستان که میتونه به بیلانس آبی منطقه را، آبای زیرزمینی را و رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. بنان در کل این بهتر است که ما مردم دخیل در مدیریت آبای سطحی کنیم، در مدیریت آبریزه ها کنیم تا شبه که مردم هم در این پروژه احساس مسئولیت کنن و احساس در حقیقت صاحب بودن این پروژه را کنن و هم در حفظ مراقبتش کمک کنن و هم بالکل در نهایت مدیریت آب صورت بگیره. چون دولت ها همونطور که من ذکر کردم در سراسر افغانستان بسیار مشکل است که برشان برسه و این دولت های ضعیف حتی در شهرها و مشکل ها نمیتونن که در قد به مدیریت آب بپردازن، چی رسه به قریه ها و ساحاتی که افغانستان دوردست، ساحات دوردست افغانستان که نیاز مبرم به آب دیده میشه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که معتادان چقدر از بیماری سیفلس رنج می برند؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر گلازخر شریفیار را می‌شنویم.
سیپلیس خود یک میکروب است که عامل سببی آن به نام ترایپانومات فلیدم یاد می شود. شکلش بسیار کوچک پنرمانند است و این یک میکروب است که سبب امراض جنسی می شود. هر نوع مواد نشاور و مواد مخدر بدبختانه میتونه که سبب سیفلیس شوه، خصوصا مواد مخدری که از طریق سرنج ها پیچکاری ها استفاده میشه. چند معتادین امو از یک سرنج استفاده میکنه، در این وقت اگر یک معتاد سری سیفلیس مبتلا باشد نمی چقدر نفره که از این سرنج از این استفاده کرده و میشه که تمام از این را مبتلا بسازه. ما در بدن دو سیستم دارم که یک میگه سیستم دفاعی و یکی را میگه سیستم مافیاتی، که سیستم دفاعی عین مثل عساکر یک کشور عمل میکنه. وقتی که یک میکروب داخل بدن میشه، اینمی عساکر بدن میاد مقابل امو میکروب مقابله میکنه. وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اگه هر نوع مواد مخدر باشه، اونا سبب ذوب مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگر به سیفلیس مبتلا شوه. همچنان ما در بدن سیستم دیگه داریم به نام سیستم معافیتی. چون مواد مخدر سبب ضعف کمزوری سیستم معافیتی میشود، به او خاطر کسانی که مبتلا به مواد مخدر هستند در این مردمان میشه که بسیار زیاد سیفلیس هم دوام کنه، هم سبب مرگ و میری از اینا شوه و هم به دیگران میتونه که زیاد سرایت کنم.
آیا می دانستید؟
رسیدیم به پایان برنامه هفته کاروان زر و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که ننگیاله عاشق دختر خانه قری است و خواستگاران را به خانه آنان می فرستد. حاجی اسلم پدر دختر با نامزدی دخترش با ننگیاله موافق است، اما به خواستگاران می گوید که پسرش مسافر است و وقت وی از سفر برگردد دخترش را به نامزدی ننگیاله خواهد داد. با گذشت یک هفته حاجی اسلم به یک بارگی با نامزدی دخترش با ننگیاله مخالفت می کند. در این دراما می شنیم که حاجی اسلم چرا از این خویشاوندی و نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
حاجی صاحب اسلم، پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
اسامت خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسان نکو که برای چی آمدی. شما خمیال آمدین، میمون استین و سرچشموی ماستین، هیچی پرسان داره دیگه.
آجی سب، میمون نوازی تو خو برای ما معلوم است، اما ما یک گپ داشتیم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟ بیادر بگو.
گپ از این قرار است که دل بیقرار است. ما میخواییم که با هم خیش شویم.
یارا سمت خان، اگر راست پرسان کنی ما هیچ نفهمیدم از این گپت. چطور خیش شویم ها؟
ما آمدیم که دخترت برای بیادرزادیم اشرف جان خواستگاری کنیم.
خو این گپ است ها؟
بیبی حاجی سب، اشرف جان بچه خوب است، انشالله که دخترت خوشبخت خواهد شد. چی گفتی دین این مورد؟
من همی فهم که چی بگویم برات.
ضرب المثل است که میگن در کار خیر عجله و در کار بد تحمل کو. ای کار خیر است، اگه از ممش نوی معطل نکو، بسم الله کو، دان ما را شیرین بساز.
بیبی سامت خان، دوستی و خویشاوندی یک مسئله همیشگیست، باید ما سرش شکم فکر کنیم. آخر
ایچ حاجت فکر کردن نیست، بچه و فامیلش ایچ عیب نداره.
خور استی، امی بابی اشرف کجاست؟
بابیش تجارت میکنه و در خارج از او بیادر.
خو بچه چی کار میکنه؟
بچه هم تجارت میکنم.
بیبی سمت جان، من همراه بچه کلان مشوره میکنم و بعد از او بر شما احوال میتم.
مشوره چی میکنی آجی سب؟ بچه خوب پیسدار است، کاروبارش جور است، غم تویانه را نخو، هرچی قگه گفتی ما مشکل نداریم، خانه، موتر، طلا و پیسه نقد. دیگه ایش چی میکنی؟ کمیال 20 لک اما تو نقد تا نقد که تو خدا آوردیم، آله دیگه تو بگو که چقی دیگه بیادیم.
بیبی جان بدر، او گپ مهم نیست، من به خاطر پیسه خیشی نمی کنم، بچه‌م در پوانتون محصل است.
خوب
یک هفته بعد خانه میآید. اگر دل ما شد خما براتون خبر میتیم که بیاین و دستمالتان رو بگیرین، و اگر دل ما نشد وانا بازم براتون اول میتیم که نبین.
خوب درست است، درست است، شما مشورتان کنین.
مادر جان تو یک گلاس چای دکان پر تو چی یک مزه دار، یک ما میشه که تو چای مزه دار نخورده بودم.
بچه ما سفر آمدی و مانده استی، از امو خاطر چای برات مزه میده.
بیبی ننگیالای بچه ما، من خودت تلفونم برات گفتم که پشت خوارت گلالای خواستگارا آمده بودن، من در باره فامیل و بچه هم یک کم معلومات برات دادم. تو چی کردی؟ کدام زر معلومات در بارهشان پیدا کردی یا نی؟
من در بارهشان زیاد معلومات پیدا کردم.
خوب چطور از دل تسک خورده برشان بتی میانی؟
چرا؟ نان داده نمیتاننش که برای تو مردم میتینش؟
چرا بچه؟ این مردم چی مشکل دارن؟
بابی از او بچه یک سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بود و چند سال قید هم سرش بر آمده.
چی؟ اینا خو میگفتن که تجارت میکنن و بابیش در خارج است و مچم چطور است و چی کار است؟
دروغ میگن، کل مردم خبر داره که بابیش هم یال بندی است.
خیره بچیم، بابیش قاچاق بر است، بچهش قاچاق بر نیست.
تو چی میفهمی مادر جان؟ بچهش چی میکنی که کل فامیلشون قاچاق بر مواد مخدر است، کل پیسر از امیرا پیدا کردن.
خوب از قاچاقش من خبر نداشتم به خدا، از ظاهر و گب زدنش خوب مردم خوب معلوم می شدن، مرا زیاد خوشم آمدن.
ظاهرن خوب مردم هستن، اما از دست از یا هزاران جوانای وطن ما با مواد مخدر معتاد شدن.
برای بچه ما قاچاق شانا چی کنیم؟ خوب پیسه دار هستن، دختر ما زندگی آرام خود داشت، دخترهای دیگه ما خونه بیچارا کاروسی کردن، یکشون به شکم سیر نشدن.
مادر جان تو چرا گپ نمیفهمی؟ من گفتم که بچه قاچاق بر است، یک ماه پیش در موتر خود تریاک بار کرده بود، پلیس سرش فایر کرد، اشرف زخمی شده بود، مگم از پیش پلیس گریخت.
حال خوب شد یارا، راستی که شناختن آدم ها کار سخت است.
وی بچیم دل ما خواست که شیرنی دختره بتمش، توکل ما به خدا، مردم پیسه دار هستن، زنایی که برخواستگاری آمده بودن در گردن هر کدامش توقعی کلان کلان طلا بود، دختر ما هم صاحب طلا خواد شد بخیر.
مادر از این کده که سبا بچه بندی شوه یا خوارکم بیوه شوه و پس خانه ما بیایه، همین خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
بیبی اوزن دنگیالای راست میگه،
دیگه ای که چرا ما قجله کنیم؟ جوانا خو کم نیستن، باز گلالای خوارکم چی عیب داره؟ یک کس دیگه پیدا خود شد، ریزه دختر است، هر وقتی که یک آدم مناسب پیدا شد باز میبینیم انشالله.
خلاصه ای که گلالای برشان نمیتیم.
بله یا پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
ما میگم که نمیتیمش.
راستیم سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی از امیال صرف نظر کنیم، دخترم گلوار دختر است، از چی کم است؟
امیال ما برشان اول میتیم که دل ما نشد دیگه نبید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
تو را صد بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست.
نوشتم دست به گفتار نوشتم خاک شکردم می رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک سر